امنیت و آرامش برای یک کشور جزء مهمترین خواسته ها و مفیدترین عواید یک ملت است.
افق‌های نو.
ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا اون استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی.
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدو پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در حد فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه افتخارآمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. او دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های افق‌های نو. حقیر حسین زاده هستم، کارشناس و مجری برنامه‌های گفتگو محور شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه برنامه افق‌های نو. خیلی خوشحالم که خداوند متعال بار دیگر توفیق عنایت نمود تا با یک برنامه جدید و با یک موضوع جدیدی از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما گرامیان باشم. در برنامه امروز قرار استش تا در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به تبیین نگاه مقام معظم رهبری به مقوله علم و دانش بپردازیم و حول و حوش این موضوع با مهمان ارجمند برنامه که به موقع خدمت شما شنوندگان عزیز به معرفی ایشان خواهم پرداخت به بحث و تبادل نظر بپردازیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما را همراهی بفرمایید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره به مقوله علم و پژوهش اهمیت دادند. ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز جوانان را به علم و پژوهش توصیه کرده و فرمودند دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 سال فراهم کند و با وجود تهی‌دستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. اکنون نزدیک به 2 دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافل گیر کننده بود، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان به پیش رفته است. ایشان در ادامه می فرمایند این پیشرفت در حالی اتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم سرگذشت 4 دهه حیات مقاومت و پیروزی انقلاب رو با نگاه به پیشرفت‌ها، دستاوردها و در مواردی کاستی‌ها ترسیم کردند که آن را میتوان به عنوان پشتوانه نظری و ادبیات آینده سازی انقلاب اسلامی دانست، به طوری که در خصوص 40 سال تجربه انقلاب اسلامی و گام نخست با عباراتی مثل نبود تجربه، وجود دشمنان بیشمار، نحوه ترکیب جمهوریت و اسلامیت و غیره به عنوان مسائل مهم ابتدایی شکلگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و با امیدواری به دستاوردها جوانان را مخاطبان اصلی خود قرار دادند تا جدیت و محوریت را بر پای نگاه به پیش رو معطوف کنند که همان ایجاد تمدن نوین اسلامی است. ایشان مهمترین راهبردی که ترسیم فرمودند مقوله علم‌اندوزی و پژوهش بود، زیرا که امروز علم از منابع قدرت و عزت به شمار می رود و انقلابی که قرار است در گام دوم تمدن سازی کند باید به علم و پژوهش توجه داشته باشد. و همین سبب امروز در خدمت میهمان ارجمندی هستیم که خود از اساتید و پژوهشگران عرصه علم و دانش کشورمون هستند. جناب آقای دکتر محمد هادی همایون از پژوهشگران و مدرسین محترم دانشگاه هستند که در حال حاضر از اساتید محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند. جناب آقای دکتر همایون، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگان برنامه داشته باشید تا با طرح سوالات انشاءالله در خدمت حضرت عالی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که توفیق دارم در خدمتشون باشم.
خیلی متشکرم، ممنون. فهم کنم با این مقدمه که بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترممون ارائه نمودم، حضرت عالی متوجه در واقع بحث امروزمون و موضوع بحث امروزمون شدید. من می‌خواستم سوال اول رو اینطور طرح بکنم که جناب آیت‌الله همایون، به نظر حضرت عالی به طور کلی نگاه مقام معظم رهبری به مقوله علم و پژوهش در دوران 30 ساله رهبریشون چگونه بوده است؟ یعنی حضرت آقا در این زمینه چه تأکیداتی رو در واقع در بحث علم و پژوهش داشتن برای به خصوص نسل جوان؟
ببینید، ماجرا رو از اینجا آغاز کنیم اگر موافقی.
خواهش میکنم.
که مهمترین تابلویی که بالا سر انقلاب اسلامی قرار داره، مهمترین شعاری که انقلاب اسلامی رو معرفی میکنه، مهمترین هدفی که ما برای جریان انقلاب اسلامی اندک اندک داریم متوجه میشیم، شاید همون اوایل جریان انقلاب اسلامی اینقدر متوجه این ماجرا نبودیم، اینه که ما به سمت ایجادی تمدن داریم حرکت میکنیم. شاید اون روزی که سال 57 بنده و حضرت عالی سنین جوانی و نوجوانی رو میگذروندیم و حضرت امام رحمت الله علیه و بقیه بزرگان انقلاب رو آغاز کردن، ما هیچگاه فکر نمی کردیم که چنین دستوری وجود داره در مقوله انقلاب اسلامی، پیشبرد امر انقلاب اسلامی. ما فکر می کردیم که خب یه حکومت ظالم توی کشور هست و فاسد کنار میره و ما بعد دیگه زندگی خوبی خواهیم داشت. بعد متوجه شدیم که نه، مقوله خیلی فراتر از اینه و ما قرار هست که در نهایت به یه تمدن برسیم. خب از اینجا وارد مطالعات و ادبیات تمدن میشیم و خیلی روشن هست که مقوله علم یکی از اون شاخصهای اصلی و عناصر پایه جریان تمدن سازی هست. طبیعتاً در دوران 30 ساله رهبری حضرت آقا که یه دوره تثبیت بعد از دهه اول و مبارزات و جا انداختن نظام جمهوری اسلامی تلقی میشه و ما به سمت پیشرفت توی این زمینه داریم حرکت میکنیم، طبیعیه که علم یه جایگاه بسیار بسیار بلندی داشته باشه. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم که بدونیم که اگر حضرت آقا روی موضوع علم تأکید میکنن، در یه چارچوب معنیدار و روشمندی داره این اتفاق میفته برای امر تمدن سازی.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون که مستحضرید در ابتدا و انتهای بیانیه گام دوم، بسیاری از توصیه ها و تأکیدات حضرت آقا روی جوانان و قشر جوان هستش و حتی در مقوله علم و پژوهش هم تأکید آقا برای عملیت در واقع این فیلم و به تحقق رسیدن اون روی بخش جوانان در واقع متمرکز شده. تا چه اندازه این ضرورت از نظر حضرت عالی به عنوان در واقع یک استاد دانشگاه و مدرس دانشگاه، شما این رو عینیت میدانید؟ یعنی چجوری من این رو طرح بکنم، یعنی فکر میکنید که آیا اگر غیر از جوانان هم در این بیانیه تأکیداتی برش میشد یا توصیه‌ای برش میشد، میتونست مورد خطاب قرار بگیره؟ یعنی یک نسل جلوتر از این جوانانی که الان هستن، یعنی که ما تمام فکر و ذکرمون رو روی اینها بایستی در واقع متمرکز بکنیم تا نسل قبلی؟
به شدت ببینید موضوع جوانان، من از یه بحث آینده نگرانه برگردم عقب. شما دیدید ما توی روایاتی که معمولا جدی هم نمیگیریم میفرمان که اصحاب امام عصر ارواح و نافدا همه جوان هستن و تعداد پیرایی که توی سپاه امام هستن به مثل نمک توی سفره هست، یعنی اصل چیز دیگه ایه، اینا اصل نیستن. درسته که اونایی که سن جوانی رو پشت سر گذاشتن دارای تجربه ای شدن، باید اون تجربه رو منتقل کنن به نسل بعدی، حفاظت کنن که اتفاقات بیفته، ولی واقعش اینه که نیروی جوانی نیروی دیگه ایه. اساساً اگر قراره که یه حرکتی در این سطح با این عظمت به سمت تمدن سازی داشته باشیم، ببینید نسبت جوونی، اینجوری بگم خدمت شما، به دوران پیری، به کل عمر، درست مثل نسبت خود دنیا هست به بقیه مراحلی که ما داریم توی برزخ و قیامت طی می‌کنیم. توی برزخ قیامت که دیگه عمل جدیدی ما انجام نمیدیم دیگه، همون عملی که تو دنیا انجام شده عمق خودشو پیدا میکنه و به شهود در میاد. توی جوونی هم همینه، ماهایی هم که اون سن رو گذروندیم الان میتونیم شهادت بدیم که وقتی جوون بودیم هر چیزی رو اراده میکردیم انجام میدادیم، تغییر یه خلق، ساختن یه چیزی، خیلی آدم تو جوونی انرژی و حرکتش براش خیلی راحته این کار. توی پیری دیگه اتفاق نمیفته. قاعدتا بار تمدن سازی بار بسیار سنگین و جدیه، به یه نشاط بسیار بالا نیاز داره که فقط توی قشر جوون میشه پیداش.
خب آیه تو اگر این مفروض ما باشه، خب ما میگیم این رشد شتابنده ای که در عرصه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران شده و بارها تو صحبت های از اتاقان بهش اشاره شده، ما میگیم این مسئولیت اصلیش به روی دوش جواناست در گام دوم انقلاب. چون با این پیش فرض که این 40 سالی که گذشت، این تجربیاتی که اندوخته شده، حالا از الان به بعد این جوانا هستن که این رشد شتابنده رو بعد شتاب بیشتری باز بهش ببخشن. مهمترین ویژگی ها و مشخص هایی که حضرت آقا بیان فرمودن، به خصوص تو بیانیه گام دوم، در عرصه علم پژوهش به نظر حضرت عالی چی میتونه شه؟
اون چیزی که مد نظر حضرت آقا هست و درست هم از جهت ادبیات تمدنی هست، همین جورم هست، ما توی تمدن ما به یه نوع قدرت برخواسته از علم نیاز داریم برای تمدن و علم توانایی میاره. این چیزی که مورد تاکید حضرت آقا هم در بیانیه قرار گرفته، اون توانایی است که اجازه میده ما حرکت کنیم، رشد کنیم. البته کنارش حتما که بازم توی خود بیانیه بهش توجه داده شده، موضوع حفظ چارچوب ها، مسئله ارزشی و اخلاقه که اونو ما توی تمدن غرب نمیبینیم، فاقدش هستیم.
درود بر شما. یکی از در واقع تفاوت های اساسیش هستش و ماهوی بین اون رشدی که اونها پیدا کردن
بله.
و رشدی که قرار ما پیدا کنیم.
توجه و تاکید از آقا هم در بیانیه هست. حضرت آقا تاکید میکنن که علارغم این که تمدن غرب از این جنبه به شدت تهی است و چیزی دستش نیست، ولی به دلیل همون علم، اون جریان خالص علم، امروز تونسته که سبک زندگیشو تحمیل کنه به همه جهان. چرا؟ چون در هر حال علم صرف نظر از جهتگیریاش یه نوع الگو و قدرت ایجاد میکنه که اون قدرت میتونه بقیه رو خاضع کنه نسبت به شما. ما هم دنبال همین قاعدتا هستیم، با حفظ اون جنبه های اخلاقی، ارزشی و خیلی مسائل دیگه ای که در برای این قرار داره که حالا اگه لازم باشه واردش میشی.
جالبه الان توضیحات که از تولی دارید منو میرسونه به این سوال: الگوبرداری از علم و دانش کاربردی دیگر کشورها تا چه اندازه میتونه جوانان و نخبگان کشورمون رو در راه رسیدن به این مسیر، یعنی همون بحث در واقع بیانیه گام دوم، کمک بکنه؟
ببینید توی موضوع علم این خیلی خیلی بحث مهمی است. فکر میکنم نکته بسیار دقیقی رو شما اشاره کردید، این که وقتی ما میخوایم یه حرکت علمی به تعبیر دات آقای جهادی ایجاد بکنیم و شروع بکنیم، آیا با لازم هست که به میزان مسیری که دیگران اومدن توجه بکنیم یا نکنیم؟ آیا دستاوردهای دیگران داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ واقعیت اینه که خب بشر به هر شکلی، حالا شما در نظر بگیرید، بعضیا ممکنه بگن که رو پای خودش تا اینجا اومده، بعضیا مثل بنده اعتقاد داشته باشن که این راهنمایی انبیاست که ما رو تا اینجا رسونده، اون الان فعلا خیلی مهم نیست، ولی به هر حال ما دستاوردهایی داریم و روی اون دستاوردها باید وایسیم جلو بریم. ولی معنای این که در اون دستاوردهای موجود هضم بشیم، غرق بشیم و بمونیم توی مسیر و فکر کنیم که اون چیزی که تا به حال گیر ما اومده همه اون چیزیه که شدنیه، مرعوب بشیم و فکر کنیم که خب مثلا فرض کنید ببینید غرب یا کشورهای دیگه مثلا فرض کنید جنوب شرق آسیا به کجا رسیدن، ما 100 سال نمیتونیم از اونا جلو بیفتیم. نه، ما حتما باید از دستاوردهای خوب اونا استفاده کنیم، بهش میگیم بهگزینی. این خیلی مهمه. در این حال متوجه باشیم که ما موانعی داریم که میتونه به شدت ما رو جلو بندازه. ما نیاز به جهش داریم توی علم، همونجوری که آقا فرمودن، و اون جهش با تمسک به این دستاوردهایی که تا به حال برای بشر حاصل شده اتفاق نمیفته. ما روی پای خودمون و روی مبانی خودمون حتما و به شدت میتونیم رشد بکنیم. ذهن ایرانی نه از باب این که افتخار به سرزمین یا قوم باشه، که حتما اگر اینجوری باشه خداوند در واقع جریمه این کار رو یه ضربه جدی به ما قرار میده که نتونیم جلو بیفتیم، ولی واقعش اینه که اونقدر که آدم میفهمه توی سطح جهانی ضریب هوشی ایرانیا بالا هست. اگر اراده کنن کاری انجام بدن، ظاهرا این منطقه معتدلی که روی خط اعتدال توی زمین قرار گرفته و از جهت جغرافیایی سر چهارراه خیلی از حوادث بوده، یه همچین ویژگی رو برای این قوم ایجاد کرده که باید ازش استفاده کنیم. وظیفه‌مونه، نه اینکه افتخارمون باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عرضم بزرگتون که به نظر از اتالی الان جمهوری اسلامی ایران در زمین علم و پژوهش در منطقه و در جهان در چه جایگاهی قرار داریم؟
ببینید، یه بحث آماری این ماجرا هست که خب متولیان آمار باید ارائه کنن و ارائه هم کردن. خب ما یه دوره ای اگر خاطرتون باشه از جهت رشد علمی، شتاب رشد علمی در جهان، نه در منطقه، اول شدیم. اون موقعی که 11 برابر حد متوسط بودیم و خب خیلی هنوزم همین اجمالاً وجود داره، این آمار وجود داره، و توی علومی سرآمد شدیم، توی علومی که به ظاهر تصور میشد که فقط مختص غربیا هست. خیلی از علوم دقیق علمی معنای ساینسش ما سرآمد شدیم، مثل بحث نانوتکنولوژی،
به ویژه در علوم پایه.
بله، توی علوم پایه اینا اتفاقات مهمی بود که افتاد. اینا مسائل آماریه، ولی واقعش اینه که اون چیزی که توی حوزه فرهنگ، که من فکر میکنم بیش از اون اجمالا اگر چیزی بلد باشم از اون حوزه هست که میتونم پاسخ شما رو بدم، اون تصویریه که از ایران تو ذهن مردم منطقه شکل گرفته، اون تصویر به شدت بالاست. یعنی اگر کسایی رفت و آمدی داشته باشن، حالا چه تو سطح علمی و همایشا و تدریس و پژوهش و غیره، چه حتی سفر رفته باشن توی کشورهای دیگه از جمله کشورهای منطقه، کاملا متوجه میشن که نگاه به ما کاملا ارتقا پیدا کرده. یعنی ایران دیگه کشور عقب مونده از لحاظ علمی نیست. اتفاقاتی افتاده، مثلا این فرض کنید صنایع موشکی ما، دشمن میاد روی تبلیغاتی که علیه ما میخواد
به طور کل بگیم در صنعت دفاعی کشور،
تو صنعت دفاعی به طور کل. خب ببینید، ماجرای انرژی هستی چجوری مطرح شد تو جهان که ما سرآمد هستیم. دشمن خواست با ما مقابله بکنه، همه ابزار تبلیغاتی و رسانه‌ای خودش رو در خدمت در واقع قرار داد که بگه اینا رشد کردن. خب اینا تاثیر میذاره. شاید یه قسمت عمده ای از اون چیزی که ما چند سال پیش به نام بیداری اسلامی شاهد بودیم، نتیجه همین چیزی بود که توی موضوع انرژی هسته‌ای اتفاق افتاد. توی کشورهای اسلامی به شدت این موضوع توجه میشه بهش و علاوه فرهنگی خیلی خیلی تصویر بهتری برای ما ایجاد کرده.
آقای دکتر همایون، یه نکته رو می‌خواستم خدمت عزیزداری از کنم. در رابطه با علوم پایه ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، در زمینه مسائل فنی و فناوری هم همینطور. مثلا به عنوان مثال اشاره کردید ما بحث در واقع بومی‌سازی، در واقع غنی‌سازی اورانیوم رو در کشورمون توسط دانشمندانی که رنج سنی اونها بین 25 تا 35 و 40 سال هستش. الان بسیاری از دانشمندان هسته‌ای ما توی همچین رنج سنی هستن، یعنی شخصیت علمی اینها بعد از پیروزی انقلاب در واقع شکل گرفته. پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم در منطقه در جهان، اما به نظر میرسه ما در زمینه علوم انسانی همونطوری که حضرت آقا هم تو بسیاری از بیانات خودشون بهشون اشاره کردن، توفیق‌های خوبی رو به دست نیاوردیم. به نظر حضرت علی به عنوان یکی از اساتید و مدرسین دانشگاه، اشکال کار کجا هستش؟ یعنی گیر کار کجا هستش که ما هنوز هم در بسیاری از مباحث سیاسی، فلسفی و در واقع حقوقی هنوز هم میخوایم رفرنس بدیم، میگیم مثلا فلان کسک در زمینه علوم سیاسی یه همچین تئوری رو داشته، حالا همون رو میایم در قالب یک طرح درس هم ارائه میدیم تو دانشگاهمون در واقع تدریس هم میشه. این نظر حضرت آقا در این زمینه، این منظورم در زمین علوم انسانی هستش، انشالله کی و چگونه میخواد متحقق بشه؟
این توجه بسیار دقیقیه، من تشکر میکنم واقعا از این سوال، خیلی خیلی نکته مهمیه که فکر میکنم شنوندگان ما هم مشتاق باشن و هم نیاز داشته باشن که بیشتر ما در موردش صحبت بکنیم. ببینید شما تاریخ علم و توی جهان که بررسی میکنید، خب میدونید دوران تمدن اسلامی، دوران ما اصطلاحاً توی پرانتز بهش میگیم تمدن اسلامی، که یه مقطعی بوده برای خودش، یکی از اون ویژگی‌های خیلی مهمش رشد علمه، به ویژه تو قرون 4 و 5 و 6 احسن. اتفاقا شما نگاه میکنید میبینید که دقیقا زمانیه که حکومت‌های شیعی تقریبا همه صحنه جهان اسلام رو گرفتن و اون علمی که حالا با خیلی از ریزش‌ها، ولی به هر حال از زمان باقرین سلام الله علیه ما، از زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما، اومده یواش یواش در دسترس مردم قرار گرفته. در ادامه اون شما نگاه میکنید هر وقت تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی، مثلا فرض کنید حمله مغول، مثل شکلگیری حکومت صفویه و موارد اینجوری اتفاق افتاده، فرصتی ایجاد شده، یعنی مسائل واقعی که طرح شده فرصتی ایجاد کرده که دانشمندا بیان پا توی صحنه و به مسائل واقعی پاسخ بدن و علم یه رده رشد بکنه. حالا عرض من اینه، چه اتفاق بزرگ اجتماعی و سیاسی از جریان انقلاب اسلامی در این تاریخ بزرگتر که برای ما یه دوره بسیار درخشان علمی رو ایجاد بکنه؟ شما نگاه بکنید وضعیتی که الان ما داریم با دوران صفویه، حتما الان وضعیت ما خیلی خیلی متفاوت تره با دوره حمله مغول که مثال دادم و خیلی دوره های دیگه. غایتا ما باید توقع داشته باشیم که رفت و برگشت بین مسئله و نظریه توی این دوره، چون خود حکومت داشتن مسئله تولید میکنه و وقتی مسئله وجود داشته باشه علم در تعامل با اون مسئله رشد میکنه. خیلی ما باید انتظار رشد زیادی توی این حوزه ها داشته باشیم. خب حالا بیایم برگردیم به فرمایش شما و سوالی که شما مطرح کردید، کی زودتر اومده مسئله مطرح کرده برای اهل علم؟ این سطوح تجربی و عملیاتی. الان مثال صنایع دفاعی رو شما زدید، ما در تهدید به سر می‌بردیم، موضوع واقعی بوده، 8 سال در جریان جنگ بودیم و موضوع دفاع مقدس رو پیش بردیم،
هم تهدید هم تحریم‌های شدید،
بله همه چی داشتیم. طبیعیه که مسئله‌شو زودتر آورده در اختیار علما قرار داده. این که میگم حالا در اختیار علما معنای این نیست که یه جایی مسئله تولید میشه بعد برمی‌دارن میارن، نه، همونایی که پای اون مسئله هستن میتونن خودشون اهل علم باشن. در هر حال حوزه های تجربی که درست هم از لحاظ تمدنی اون حوزه هایی که روتر هستن و لایه های بالاتر رو شکل میدن، زودتر مسئله رو احساس میکنن و زودتر ارجاع میدن به نهادهای علمی که پاسخ بگیرن. نهادهای علمی هم در اثر اینکه با مسئله تعامل میکنن بهتر رشد میکنن. علمی که توی یه پستو برای خودش رشد بکنه اینقدر رشد نمیکنه، غالبا باید با مسئله و توی صحنه جامعه رشد کنه. به نظرم میرسه به خاطر جایگاهی که علوم انسانی داره، که هم لزوما چیز بدی هم نیست، یکم خب عمیق‌تره مسائل حوزه علوم انسانی، هنوز اینقدر باور نشده که مسائل اصلی جامعه در گروه، یعنی پاسخ به مسائل اصلی جامعه در گروه حل مسائل علوم انسانیشه. یواش یواش ما فکر میکنم داریم وارد این صحنه میشیم که دانشمندان علوم انسانی ما احساس مسئولیت کنن نسبت به واقعیتی که داره توی جامعه اتفاق میفته و اونایی که متولی مدیریت کلان جامعه اصلا احساس کنن که باید بیارن مسائلشون تو حوزه علوم انسانی، از جمله همین مقوله علم و تمدن، خود این مسئله که مسئله بسیار بسیار مهمیه.
این طرح مسئله که فرمودید باشه انشالله تا یک فاصله در واقع کوتاهی که ما از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم تا لحظاتی بعد که در خدمت حضرت باز بودیم، من راجع به این موضوع باز یکی دو سال دیگه دارم که خدمت حضرت مطرح خواهم کرد. خب با کسب اجازه از آقای دکتر همایون، ما یک فاصله خیلی کوتاهی رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم تا لحظاتی دیگه باز در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه افاقهای نو. امروز با موضوع در واقع علم و پژوهش که یکی از توصیه‌های اساسی و اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری است، در خدمت جناب آقای دکتر محمد هادی همایون از پژوهشگران و اساتید محترم دانشگاه هستیم و سوالاتی رو در این زمینه مطرح کردیم که جناب دکتر همایون به شایستگی پاسخگوی سوالات برنامه بودن. قبل از اینکه ما این فاصله کوتاهی رو بگیریم از اتاق فرمان در خصوص مقوله علوم انسانی و نقاط ضعفی که در این زمینه وجود داشت، سوالی رو مطرح کردیم. آقای دکتر همایون هم امهات در واقع پاسخی دادن روی اون بحث مسئله بود، چون فرمودن که ما در خصوص مباحث علمی با طرح مسئله پیش رفتیم و تونستیم در واقع جایگاه خودمون رو ارتقا بدیم در اون زمینه خاص. حالا در رابطه با مسائل علوم انسانی، باز سوالی که من از آقای دکتر همایون دارم و در این بخش برنامه میخوام پاسخگوی اون باشید، آقای دکتر چرا ما هنوز به این ضرورت بعد از 40 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره ظاهرا نرسیدیم؟ و اینم یکی از انتقاداتی از آغاز ها این بحث در واقع چیز، چون اصلا یکی از سوالات منم همین بوده که مهمتر انتقاداتی که مقام معظم رهبری درباره وضعیت علم و پژوهش در این دوران طی سالهای اخیر رو اینجوری در واقع میخوایم ببریمش تو کانتکست علوم انسانی. چرا ما علارغم اینکه آقای دکتر در زمینه علوم انسانی خودمون هم از منابع بسیار غنی برخوردار هستیم و هم دانشمندان بسیار در واقع مبرز و برجسته‌ای در زمینه حقوق، فلسفه، علوم سیاسی نداریم، هنوز بعضی از دانشگاه‌های ما یا بعضی از در واقع اساتید ما هنوز از تولیدات و اون چه که غربی‌ها در این زمینه دارن استفاده می‌کنن و ارائه میدن سعی می‌کنیم استفاده بکنیم؟ اشکال کار کجاست به نظر از اتالی که یک استاد دانشگاه هستید؟
بیا برنامه شما میشه درد دل کرد؟
خواهش میکنم، برنامه چالشیه دیگه.
ببینید اتفاقا یه مثال بزنم. چند شب قبل من یه برنامه زنده رو داشتیم میرفتیم و ببینید من یه بیم روی مقوله زمان، چون راستشو بخواید بعدش میخواستیم در مورد رجعت صحبت بکنیم و نیاز داشتیم که مقوله زمان کاملا باز بشه. یه مهمون برنامه از اساتید یکی از دانشگاه‌های آمریکا بود که تلفنی با ما همراه بود. خب صحبتامون رو کردیم و تموم شد. آقای مجری که خود ایشون هم انسان فرهیخته و اهل فنیه، من نقل قول فقط میخوام بکنم نه اینکه واقعیت رو بخوام بگم، ایشون گفت که انصافا ما خیلی دستمون پرتر از ایناست. یعنی میخوام تایید کنم فرمایش شما رو. ما توی جاهایی ممکنه که عقب افتاده تر باشیم، طبیعی هم هست، بالاخره چند صد سال تمدن و اونا جلو بردن و ما عقب موندیم و باید جهش داشته باشیم به اونا برسیم. ولی توی یه چیزی مثلا فرض کنیم مثل حکمت صدرایی، مثل وقتی که داریم در مورد یه مقوله‌ای به نام زمان و مکان صحبت میکنیم، خب خیلی روشنه که دست ما بازتره و ما بیشتر داریم از مواد محتوایی که بتونیم باهاش کار کنیم. در این حال چرا به قول شما هر وقت که قرار هست که ما مستند کنیم حرفامونو که باور بشه و فهم بشه و در واقع حمله نشه بهش،
رفرنس از غربی
ها، آره، ناچاریم بگیم که اونا هم گفتن، یا اصلا بریم رو اندیشه های اونا کار کنیم، شارح اندیشه های اونا بشیم، بعد بگم خب چه مقاله خوبی نوشته این آقا، مثلا اندیشه ی آقای، حالا من اسم نمیارم که به هیچ کس توهین نشه، چون بالاخره داریم در مورد اهل علم صحبت میکنیم توی سطح
که به به چه روشن فکر ارجمندی.
بله، این متاسفانه یه نوع خودباختگیه که من فکر میکنم که پاسخش یک کلم است، ساختارها، فراتر از خودباختگی که اصل ریشه این ماجرا هست. ببینید علم مثل هر نهاد دیگه‌ای وقتی که تولید میشه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه به ساختارها نیاز داره. این ساختارها در قالب ادبیات وارد میشن، در قالب چارچوبای فرهنگی وارد میشن، در قالب قوانین، تا کاربرگهای مثلا مورد استفاده توی یه فرایند و یه روالی که اتفاق میفته و خیلی خیلی چیزای عمیق و غیر عمیق دیگه‌ای که میاد که این علم رو حفظ کنه. خب در درجه بعد این ساختارها میان از بیرون چنان لایه محکمی ایجاد میکنن که اجازه نمیدن شما وارد بشی و این درون خودش فقط رشد میکنه. برای همینه که شما جالب دقت بفرمایید همیشه